درود بر شما جناب دکتر پورفخیمی، خیلی ممنونم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اس بی اس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب دکتر، موضوع گفتگوی امروز ما روز جهانی گردشگریه که در روز 27 سپتامبر یعنی یک شنبه همین هفته برگزار خواهد شد و با توجه به شرایطی که همه‌گیری کرونا ویروس در سراسر جهان ایجاد کرده، به نظر میرسه امسال احتمالاً این روز باید حال و هوای کاملا متفاوتی داشته باشه و احتمالا روی موضوعات جدیدی تمرکز خواهد شد. در ابتدای گفتگوی امروز خواهش میکنم خودتون رو برای شنوندگان عزیز برنامه معرفی بفرمایید و در مورد روز جهانی گردشگری توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. در سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. من شهاب پورفخیمی هستم، استاد گردشگری و بازاریابی در دانشگاه سامشان کوست و همچنین عضو آکادمی بین‌المللی تحصیلات عالی. عرضم به حضورتون که همونطور که فرمودید، بله، از سال 1980 به این طرف، یعنی 40 سال پیش تقریبا تا الان، هر سال 27 سپتامبر به عنوان روز جهانی گردشگری جشن گرفته میشه. این انتخاب 27 سپتامبر به جهت گرامی داشت سال روز امضای منشور سازمان جهانی گردشگری بود که 10 سال پیش از سال 1980، یعنی در روز 27 سپتامبر 1970 و در خلال اجلاس جهانی اتحادیه بین‌المللی سازمان‌های گردشگری جهان در مکسیکو سیتی امضا شد. از همون ابتدا، یعنی در سال 1980، هر سال یک موضوعی رو سازمان جهانی گردشگری به عنوان موضوع محوری جشن برگزاری روز جهانی گردشگری انتخاب میکنه. موضوع امسال خب سال پیش انتخاب شده بود و پیش از این که اصلا کسی هنوز در رابطه با کرونا چیزی نمیدونست و هنوز کسی پیش بینی نمیکرد که در چنان فرصت کمی چنین انقلابی رخ بده واقعا در صنعت گردشگری در دنیا. و موضوعی که انتخاب کردن سال گذشته مشارکت گردشگری در توسعه روستایی بود، اما خب همونطور که فرمودید پروازه هست که این موضوع به شدت تحت تاثیر بحران‌های ناشی از همه‌گیری جهانی کرونا قرار گرفته و همین الان شما سراسر دنیا وقتی برنامه‌های مرتبط با روز جهانی گردشگری می‌بینید که اون موضوع کرونا به شدت موضوع اصلی امسال، یعنی اون مشارکت گردشگری در توسعه روستاها رو به حاشیه برده.
جناب دکتر، تاثیر همه‌گیری کووید 19 روی صنعت گردشگری استرالیا به طور خاص تا چه حد جدی بوده و شما پیش بینی می‌کنید احتمالاً این شرایط چقدر زمان می‌بره تا به حالت عادی تقریبا برگرده در استرالیا؟
همونطور که شنوندگان شما آگاه هستند، امسال بحران همه‌گیری کرونا باعث خسارات همه‌جانبه و گسترده‌ای به صنعت جهانی گردشگری شد. خساراتی که کرونا به صنعت گردشگری وارد آورد به تبع باعث وارد آمدن خسارات بلند مدت تری به اقتصاد جهانی و ملی خواهد گشت. تا سال گذشته درآمدهای حاصل از گردشگری بین‌المللی حدود 7% کل ارزش صادرات جهانی رو به خودش اختصاص میدادن. در حقیقت تا سال 2019 بعد از مواد شیمیایی و سوخت‌های فسیلی، درآمد حاصل از این مسافرت مردم بین کشورها، کشورهای بین‌المللی، درآمد حاصل از سفرهای مردم بین کشورها سومین تجارت بزرگ بین‌المللی بود. حالا شما به این میزان باید درآمدهای هنگفت حاصل از گردشگری داخلی رو هم اضافه بکنید و حتی اون درآمدهای حاصل از گشت و گذارهای روزانه مردم به شهرها و نواحی اطراف محل زندگیشون تو سراسر دنیا. وقتی اینا رو همه رو با هم حساب بکنید، سهم گردشگری از اقتصاد جهانی حدود 10% بود تا سال 2019 و مهمتر از اون، آهنگ رشد اقتصادی صنعت گردشگری جهان سریع‌تر از نرخ رشد میانگین اقتصاد بود. یعنی در حالی که نرخ رشد اقتصادی جهانی تا سال 2019 با آهنگی حدود 2.5% در سال رشد میکرد، صنعت گردشگری آهنگ رشدش حدود 3.5% در سال بود و از هر 4 فرصت شغلی ایجاد شده بین سالهای 2015 تا 2019 1 شغل مرتبط با صنعت گردشگری بود، که نشون میده که چطور گردشگری به سرعت در حال تبدیل به شاید منبع اصلی اشتغال در جهان میشد. اما خب همونطور که گفتین، کرونا باعث تاثیرات تخریبی به شدت شدیدی شد و ظرف چند هفته در حقیقت صنعت گردشگری جهان، مخصوصا گردشگری بین‌المللی، اوایل امسال به تعطیلی انجامید. اواسط امسال این مارس از حدود 1.7 تریلیون دلار درآمدی که گردشگری بین‌المللی در سال گذشته، سال 2019، در سطح جهانی ایجاد کرد، ما در بهترین حالت امسال شاید چیزی کمتر از 500 میلیارد دلار بتونیم درآمد ایجاد کنیم، علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که اخیراً مخصوصا در این ظرف چند هفته اخیر شده. در بهترین حالت ما شاید قادر باشیم 1/3 سطح درآمد سال گذشته رو در سطح دنیا ایجاد بکنیم. اما برگردیم به سوال شما در خصوص استرالیا، وضعیت مقدار متفاوته. جایی هیچ شکی نیست که گردشگری یکی از مهمترین محورهای اقتصاد ملی استرالیا است. توی سال 2019 دست کم 146 میلیارد دلار گردشگران توی استرالیا هزینه کردن. اما از میان این هزینه کرد، سهم گردشگری بین المللی تنها کمتر از 30% کل درآمد گردشگری استرالیا بود، چیزی حدود 44 میلیارد دلار. البته همین سهم بزرگیه، همین میزان مشارکت گردشگری بین المللی در حقیقت گردشگری رو به پنجمین منبع بزرگ ارزآوری استرالیا تبدیل کرده. یعنی پس از سنگ آهن، زغال سنگ، گاز و خدمات آموزشی از طریق دانشگاه ها، گردشگری پنجمین محل کسب درآمد خارجی برای استرالیا است. اما علی‌رغم این حجم، همونطور که گفتیم، گردشگری داخلی در استرالیا به مراتب بزرگتر و اهمیت آن برای اقتصاد ملی استرالیا به مراتب بیشتره. حدود 3 برابر گردشگری بین‌المللی گردشگری داخلی در استرالیا ارزش داره. 70% صنعت گردشگری در استرالیا از محل هزینه کرده گردشگران داخلی است. یعنی اونایی که تو ایالت خودشون سفر میکنن یا به سایر ایالات، یا حتی همونایی که مثلا برای یه روز ممکنه برن تو شهرها و مناطق اطراف محل زندگی خودشون به گشت و گذار بپردازن. خب این نشون میده که تا چه اندازه وضع و یا رفع این محدودیت های بین ایالتی و درون ایالتی و منطقه‌ای برای رفت و آمد مردم میتونه نقش بسزایی در کاهش آثار تخریبی کرونا ایفا بکنه. به خاطر همین که استرالیا علی‌رغم تخریبی که کرونا داشته، شدت تخریب در مقایسه با سطح جهانی به حمدالله کمتر بوده. به چند علت، یکی اینکه اولا حالا غیر از ویکتوریا، محدودیت های ناشی از کرونا در استرالیا در بیشتر ایالات به نسبت به سرعت برطرف شدن و امکان ادامه کار صنعت گردشگری در اون حد اقلی برای خدمت رسانی به مردم شهرها و ایالات در سفرهای داخلی فراهم شد. ثانیاً، همونطور که پیش از این گفتیم، نزدیک 2/3 صنعت گردشگری استرالیا از همون ابتدا صنعت گردشگری داخلی بود. یعنی استرالیا چندان به نسبت کشورهای دیگه که عرض کردیم به گردشگری خارجی متکی نیست از نظر سهم بالای در اقتصاد ملی داشته باشه. سهم بالایی دارد، اما سهم گردشگری داخلی بسیار بیشتر است. همین امکان پذیری سفرهایی که مثلا افراد شدن درون ایالت سفر بکنن یا گاهن به ایالتهای دیگه برن، مخصوصا تو ایالتهای بزرگ مثل کوینزلند، در حقیقت فرصتی رو ایجاد کرد برن که بسیاری از کسب و کارهای کوچیک بتونن دوام بیارن. سومین علت هم البته پشتیبانی های اقتصادی دولت بود، از طریق برنامه های مثل جاب کیپر و جاب سیکر و همچنین تزریق سرمایه به بازار با سرمایه گذاری در یه سری برنامه های زیربنایی و البته همونطور که مستحضر هستین، ادهای بسته های متعدد کمک های مالی و مشوق های مختلف مالی توسطه چه دولت فدرال و چه دولت های ایالتی برای ادامه فعالیت کسب کارهای کوچک داخلی. در حقیقت تلاش این بود که با چنگ و دندون هم که شده تلاش بشه تا این کسب و کارها بیشترشون به صورت حداقلی حفظ بشن تا انشاءالله کم کم محدودیت ها رفع بشه. اما خب علی‌رغم همه این تلاش ها، همونطور که شنوندگان شما هم آگاه هستن، متاسفانه کسب و کارهای کوچک و بزرگ بسیاری در استرالیا ادامه فعالیت پیدا نکردن. از ویرجین استرالیا که بگذاریم، همونطور که مستحضرید که 1 میلیون شغل در استرالیا بین ماهای مارس تا ژوئن از بین رفته. خود 10% کل فرصت های شغلی در استرالیا از دست رفت. که بسیاری از اونها در کسب و کارهای مخصوصا کوچک مرتبط با گردشگری بودن. نزدیک 20% مشاغل در بخش فرهنگ و هنر و تفریحات، 17% مشاغل در بخش میهمانداری و غذا و 9-10% مشاغل در بخش حمل و نقل در این مدت متاسفانه از بین رفتن. و حتی اونهایی هم که شغلشون رو حفظ کردن، بسیارشون الان ساعت کمتری در حقیقت مشغول به کار هستن. به همین دلیل به هر حال اثر مخرب بوده، اما در مقایسه با مقیاس جهانی اثر تخریبی خب کمتر بوده.
جناب دکتر، در پایان گفتگوی امروز خواهش میکنم در مورد چشماندازی که برای صنعت گردشگری در جهان و در استرالیا وجود داره توضیح بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. چشم فردای گردشگری پس از کرونا با گردشگری که ما پیش از کرونا داشتیم بسیار متفاوت خواهد بود. همه گیری کرونا، خب صحبت کردیم در خصوص اینکه چه تاثیرات اقتصادی داشته، اما فرای این باعث تاثیرات و تغییرات زیربنایی خواهد شد که بعضی از اونها حداقل برای کوتاه مدت و بعضیشون حتی تا بلند مدت هم کسب و کار گردشگری در دنیا رو تحت تاثیر خودشون قرار خواهند داد. یکی از مهمترین تاثیرات و شاید ساده ترین تاثیرات میتونه در رابطه با همون عملکرد و چیدمان فضا در محیط های گردشگری باشه. واضحه که الان قوانین و آیین‌نامه های فاصله گذاری اجتماعی باید رعایت بشه، اما پس از این هم حتی در غیاب چنین قوانینی حداقل در یکی دو سال آینده به نظر میرسه که تغییر دید و تفکر مردم نسبت به میزان قابل قبول نزدیک بودنشون از نظر فیزیکی به دیگران باعث بشه که درک جدیدی از میزان اون فاصله که باید با دیگران در محیط شلوغ حفظ کنند داشته باشه، چیزی که ما توی فارسی به اون میگیم فاصله حریم شخصی، در انگلیسی بهش میگیم پراکسیمیتی. مشتری شاید کماکان خواستار فواصل خصوصی بیشتری در رستوران ها، کافه ها، بارها و فرودگاه ها باشه. برخی از انواع گردشگری مثل گردشگری داخل کشتی های کروز که اینا به شدت هم در حال رشد بودن پیش از کرونا، یا هتل های بزرگ، تورهای شلوغ با جمعیت های بزرگ، شهر بازی های بزرگ، زیارتگاه های شلوغ و بزرگ که اینا مستلزم فواصل کم و تماس های مکرر مردم با هم دیگه هستن، پروازهای بلند مدت در کلاس اکانومی، اینا ممکنه تا چند سالی حداقل جذابیت خودشون رو حداقل برای بخشی از بازار از دست بدن. و در عوض انواع خصوصی تری از گردشگری و تفریحات مثل گردشگری روستایی که از قضا حالا موضوع امسال هم هست، گردشگری در به شکل گذراندن زمان با خانواده و نزدیکان توی ویلاهای خصوصی، رفتن به هتل‌های کوچکتر و خصوصی‌تر به جای هتل‌های بزرگ، گردشگری توی گروه‌های کوچک دوستان و همراهان و یا مثلا با خود رو قایق‌های شخصی یا این قبیل ممکنه که جذابیت بیشتری در بازار پیدا بکنن. ما می‌بینیم که همگیری کرونا منجر به این خواهد شد که تلاش‌های بیشتری در سطح بین‌المللی برای حفظ و ترویج حق عبور و مرور مردم جهت تسهیل گردشگری هم صورت بگیره. درس‌هایی که ما از این همگیری گرفتیم، غافلگیری که صنعت جهانی گردشگری باهاش روبرو شد، من فکر می‌کنم در نهایت به جامعه بشری کمک می‌کنه که بتونن از این پس سریع‌تر و کارآمدتر با بحران‌های جدیدی که از این پس ایجاد خواهد شد مقابله کنند. همونطور که درس‌هایی که ما از سارس گرفتیم الان به ما کمک می‌کنه تا بتونیم بهتر برای دنیای فرا کرونا یا فرا واکسن کرونا برنامه‌ریزی کنیم. درس‌هایی که از بحران اقتصادی اواخر دهه اول این قرن گرفتیم، امروز بخش اقتصادی ما رو مقاومت کرده در روبرویی با کرونا. به مدد فناوری‌های اطلاعات هوشمند با حضور پررنگی که پژوهشگران و رسانه‌های اجتماعی دارن، چرخش اطلاعات سریع‌تر شده و در نهایت این بحران هم هرچند الان باعث تخریباتی شده در کوتاه مدت و شاید میان مدت، در بلند مدت نهایتاً باعث تقویت و استحکام بیشتر صنعت گردشگری جهانی میشه.
بله.
باید ببینیم که صنعت گردشگری به هر حال با بحران غریبه نیست و افق آینده ما نشون میده که بحرانهایی به مراتب عمیق‌تر و شدیدتر از کرونا، به خصوص در زمینه تغییرات اقلیمی و آثار ناشی از رشد جمعیت در یک سری از مناطق جغرافیایی و کاهش شدید جمعیت در سایر مناطق روبرو خواهد بود. خب این کرونا الان باعث شده که میزان قدرت تخریبی که این گونه عوامل میتونه برای اقتصاد داشته باشه حتی چیزی به کوچیکی یه ویروس، میزان تخریبی که میتونه اینجور مسائل محیطی ایجاد بکنه جدیتر گرفته بشه و به تبع اون توجه بیشتری در خصوص سرمایه گذاری و پژوهش در خصوص مقاوم سازی مدل های اقتصادی و کسب و کارها صورت بگیره. ما میدونیم که با کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی میتونیم حداقل از بخشی از این بحران را جلوگیری کنیم. همین همه گیری کرونا الان باعث شده که مثلا ما میبینیم ایرباس برنامه‌های تحقیقاتی جدیدی رو شروع کرده در این زمینه که سوختهای فسیلی رو از مسافرت هوایی حذف بکنه ظرف چند دهه آینده. پس در نهایت درسایی که ما از این بحران خواهیم گرفت در نهایت انشاءالله منجر خواهد شد که بتونیم با آمادگی بیشتری با بحران‌های بزرگتر مقابله بکنیم. پس شکل و شمایل گردشگری همونطور که امسال خیلی با 40 سال پیش زمانی که اولین بار روز جهانی گردشگری جشن گرفته شد متفاوت بود، 10-20 سال دیگه شکل و شمایل گردشگری پس از کرونا هم بسیار متفاوت با شکل و شمایل گردشگری در سال 2019 خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو می‌کنم.
خیلی متشکرم. من به همچنین